میخواهد تا از پاکستان به شورای امنیت ملل متحد شکایت کند. وزیر خارجه ایران از مبارزه در برابر تروریسم اطمینان داد و مسئولان امنیتی کندوز از آمادگی های کامل برای پسگیری ولسوالی قلعه‌زال کندوز خبر می‌دهند. تفصیل اخبار. مشران جرگ افغانستان از حکومت می خواهد تا در پیوند به تنش‌های که از سوی نظامیان پاکستانی در منطقه سپین بولدک قندهار به وجود آمده به شورای امنیت ملل متحد شکایت کند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی حمله نظامیان پاکستانی بر خاک افغانستان را تقبیح کرد. خواست ما از حکومت افغانستان این است که در این مورد بر اساس اصول دیپلماتیک به شورای امنیت ملل متحد شکایت کند تا جلوی تحرکات نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند را بگیرد. روز جمعه گذشته در قریه های نظر و لقمان در ولسوالی سپین بولدک قندهار میان نظامیان افغان و پاکستانی درگیری صورت گرفت که در نتیجه به دو طرف تلفات به نظامیان و غیر نظامیان وارد شد. هرچند در این منطقه اکنون آتش بس صورت گرفته، اما اعضای مشران جرگه میگویند که وضعیت جنگی هنوز هم حاکم است. وزیر خارجه ایران اطمینان داد که کشورش در راستای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر با افغانستان مشترکاً مبارزه میکند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران که امروز به کابل آمده در یک نشست مشترک خبری با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان گفت کابل و تهران زمینه های زیاد برای همکاری دارند.
نیاز داریم برای مقابله با ترور، برای مقابله با خشونت، برای مقابله با مواد مخدر همکاری بکنیم و این همکاری به نفع مردم ایران و به نفع مردم افغانستان و به نفع منطقه و جهان خواهد.
صلاح الدین ربانی نیز در این نشست خبری گفت که تروریسم و افرادگرایی صلح و امنیت در هر دو کشور و جهان را تهدید می‌کند. و ای گفت که هر دو کشور تأکید دارند که همه کشورهای اسلامی و سازمانهای جهان اسلام بر ضد افرادگرایی مشترکاً مبارزه کنند. وزیر خارجه افغانستان گفت که با همتای ایرانیش بر علاوه تروریسم و مواد مخدر روی گسترش روابط و همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی میان دو کشور نیز بحث و گفتگو شده است. مسئولان امنیتی کندوز از آمادگی های کامل برای پسگیری ولسوالی قلعه‌زال کندوز خبر می دهند. عبدالحمید حمیدی قمندان امنی این ولایت با تایید سقوط این ولسوالی به رادیو آزادی گفته است که نیروهای کمکی به ساحه اعزام شدند. پیش از این محفوظ اکبری یک سخنگوی پلیس در زون شمال شرق افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی قلعه‌زال را ترک کردند. از سوی هم شهرهای کندوز تخار از 3 روز به این سو به دلیل ناامنی ها برای ترافیک بسته است. و مقام های محلی ننگرهار میگویند در دو حمله هوایی تیارات بی پیلوت نیروهای امریکایی در این ولایت 27 جنگجوی دایشی کشته شده و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که این حمله امروز ساعت 11 بجه بالای مناطق مامندره و کندروپیخه ولسوالی اچین صورت گرفته است. جنگجویان داعش بیشتر در ولسوالی اچین ننگرهار فعالند که هر از گاهی مورد بمباران نیروهای افغان و خارجی قرار می گیرند. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جان از همکارم ستار فروغ. رادیو آزادی.
نیروهای عراقی به سوی غرب موصل پیشروی کردند. فرماندهان نظامی گفتند 10 فرد ملکی را که تحت کنترل تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش بودند آزاد کرده و به جای دیگر انتقال دادند. رایت شاکر یکی از مقامهای پلیس فدرال عراق به روز شنبه گفت نیروهایش به داخل منطقه الهرمات در شمال غرب موصل پیشروی کرده و از روز چهارشنبه به این سو که عملیات جدید آغاز شده حدود 500 متر این منطقه را از تندروان موصل داعش گرفتند. به گفته وی نیروهای امنیتی 10 غیر نظامی را پس از آزاد ساختن به جای دیگر انتقال دادند. او افزوده است که حدود 15 تن از تندروان موصل در جریان روز کشته شدند. نایجیریا میگوید که از میان بیش از 200 شاگرد دختر که از سوی گروه بوکو هرام در سال 2014 اختطاف شدند، 82 تن آنها رها شدند. این شاگردان مکتب در بدل رهایی برخی از اعضای مشکوک این گروه آزاد شدند. گزارش ها می رسانند که این دختران به روز شنبه رها شدند. مقام های نایجیریا گفتند که حکومت سوئیس و کمیته بین المللی صلیب سرخ در زمینه مذاکره با بوکو هرام همکاری کردند. این دختران شامل تقریبا 276 شاگرد دختر بودند که از سوی گروه تندرو بوکو هرام مرتبط با القاعده در ماه اپریل سال 2014 از یک مکتب متوسطه دولتی در شهرک چیبوک ربوده شدند. 57 تن از آنها توانسته بودند که ماها پس از این اختطاف گروهی فرار کنند. 12 تن دیگر سپس در اکتبر سال 2016 رها شدند. چند تن دیگر آنها الی جنوری سال 2017 موفق به فرار شدند، اما 113 دختر دیگر هنوز رها نشدند. رای دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ادامه دارد. نتیجه انتخابات این را مشخص خواهد ساخت که فرانسه جایگاهش را به عنوان یک عضو پیشتاز اتحادیه اروپا حفظ می کند و یا در مسیر بیرون شدن از این اتحادیه حرکت خواهد کرد. امانوئل مکرون نامزد میانه رو به طرفداری از اتحادیه اروپا کمپاین کرده است. نامزد دیگر مارین لوپن ملتگرا که پلیسی زده مهاجرت دارد می خواهد فرانسه از اتحادیه اروپا خارج شود و از چلش یورو در فرانسه جلوگیری شود. رایدهی در بیش از 66 هزار مرکز رایدهی صبح امروز آغاز شد. کلر سوپه یکی از مسئولان یک مرکز رایدهی در پاریس پایتخت فرانسه گفت: اکنون نگرانی عمده ما این است که آیا تمام مرکزهای رایدهی همه چیز مورد نیاز را دارد؟ 8 صبح همه چیز موجود بود، مانند وسایل ضروری، مواد مورد نیاز، اسناد و چیزهای دیگر. اولویت مهم ما این است که الی شب پیش از اعلان نتایج کارهای ما به خوبی ادامه یابد. دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در 23 ماه اپریل یعنی دو هفته پیش برگزار شد، اما هیچ یک از نامزدان موفق به کسب 50.1% آرا نشدند. دور دوم انتخابات میان دو نامزد پیشتاز برگزار شده است. رئیس جمهور در فرانسه برای یک دوره 5 ساله انتخاب می شود. نزدیک به 48 میلیون نفر در فرانسه واجد شرایط رای دهی هستند. و قرار است دو مقام ارشد اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا امروز به یک کمیته سنای ایالات متحده پاسخ ارائه کنند. از آنها سوالات در مورد مداخله روسیه در کمپاین انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا سوال می شود. سالی یتس که برای 10 روز در اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ هم ایفای وظیفه کرد و جیمز کلیپر که رئیس استخبارات ملی اداره اوباما بود در کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا حضور می‌یابند. کمیته های استخبارات مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا نیز در مورد مداخله روسیه در کمپاین ریاست جمهوری آمریکا و هر نوع ارتباطات میان مسکو و تیم دونالد ترامپ بررسی میکنند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا در جوان شتمنی.
با سلام دوباره، بازم خوش آمدین به برنامه صحت سرمایه زندگی. دی برنامه در مورد گوشتردی و گلودردی و همچنان کلچرک صحبت میکنیم و دکتر سید امین نوری متخصص گوش و گلو در استودیو با ما هستن تا در این مورد صحبت کنن. شما هم اگر سوال دارین میتونین با شماره های 0782-755-0799-2350 در تماس شده و سوالاتتون رو پرسون کنین و همچنان میتونین از طریق فیسبوک همین لحظه برنامه ما لایف در فیسبوک هم منتظر به نشر میرسه سوالاتتون رو بگذارین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/آزادی رادیو. دکتر صاحب، بخش دوم برنامه خوش آمدین. میشه قبل از اینکه ما سوال ما مطرح کنم فکر میکنم کدام شنونده ما روی خط هستن. سوال از رو میگیرم. برادر ما وطن دوست از ولایت پروان روی خط هستن. سلام علیکم وطن دوست.
سلام علیکم خانم نتا. سلام کوم در دکتر صاحب. سلام کوم.
سلام خدمت شما هم وطن دوست. خوش اومدید به برنامه. بفرمایید.
دنده و سیگر دکتر سلام. دو سوال دیدی ها کوم چه جواب اکی اواز هم گیو راکایل هغه تلګه هوا ورته ورسیږي په زکام اخته کیږي سره د زکام د ستوني کې داسې یو قسم ته پناه کې راخیږي او ستونی ورسره بندېږي او دا څه توصیه لري چې څه شی وخوري چې شنه استفاده وکړي او چې شنه ځان باندې کړي. او بله پوښتنه به دا وه چې دغه وایرس چې دی دا یو بل نه بل ته انتقالېږي او که نه.
وطن دوسته وبښه برنامه ته هم په خیر راغلل. د ماشوم عمر څومره دی؟
ماشوم عمر د وو کلو اتو کلو دی.
ښه ډېر ښه. زکام نه مطلب د زیات شی دی او په پوزې نه به یې پوزې باندې کې پرانجای ورسره لري څه مشکل ورسره لري؟
سینه ورسره بندېږي. سینه ورسره بندېږي ډاکټر صاحب پرانجای مرانجای څومره نه کوي خالي سینه بندېږي او دا ستونه ورسره بند شي بیا یو قسم په حاکم کې راشي.
ته به یې څنګه ده؟
بعضې وخت ورسره یي او بعضې وخت نه یي. همیشه ته به نه یي ورسره.
همیشه ته به نه یي ورسره. په کال کې څو وارې په میاشت کې څو وارې ده؟
سره
دوه میاشتې یواره پرخته کیږي. ډېر ښه.
تشکر وطن دوست صاحب. بشنوین از طریق رادیو.
پیش از اینکه به دوست برادر ما وطن دوست صاحب جواب بدیم، از آخونزاده صاحب یک تعداد چون هم گوشت اضافی زیاد یک معمول است و زیاد مردم ما به تشویش و چیزا دچار هستن، بهتر است یک امور تکمیل کنیم. دیگه گوشت اضافی یک چند علت شو قبلا گفتیم، بر علاوه از این در صورتی که خطر اسباب چه امراض روماتیسم باشن، چون یک نوع از انتان است که او سبب التهاب تانسل میشه و اون به نام بتا امیلایتیکوس استرپتوکوکس گروپ ای. در صورتی که التهاب یا منتن شدن تانسل به علت این باکتری باشه، در اون صورت خطر از این است که شخص دچار مصاب آفات روماتیزمال شود. این آفات روماتیزمال میتونه در پای مفاصل باشه که به نام ارترایتس میگه، روماتیک ارترایتس میگه، و یا میشه که در قلب باشه که معمولا والا را مصاب میسازه که معمولا وال مترال زیاد مصاب میسازه. و بر علاوه از این یک آفت در دماغ میتونه که به بار بیاره به نام سیندروم سکوری میگه، و یا میتونه که گرده ها را به مصاب بزنه به نام گلومرولونفرایتیس یک آفت به بار بیاره. در صورتی که ما به این مشکل مشکوک بشویم که ممکن شخص دچار آفات روماتیزمال شود، در این صورت هم تانسلاق باید برداشت شود پیش از اینکه امی آفات روماتیزمال در شخص تاسیس شود و یا پیشرفتش باید ما جلوگیری کنیم. و ورداشتنش نمیتونه که خود آفات روماتیزمال است، باید برای این گپ خوب متوجه باشن، ولی ممکن در از پیشرفتش کاست بکاهد. برای علاوه اعتداد دیگه عوامل هم است که ما تانسالا را میوردارم، مثلا اشخاصی که انتان دیفتری و یا استرپتوکوک در تانسالا جای گرفته باشه و او را انتقال بدم، یعنی کریر یا انتقال دهنده از این انتانات باشه، در این صورت هم ما تانسلا را می آوردنم. و یک علت دیگه هم است که ما تانسل نرمال است، همین مشکلاتی که ما قبلا ذکر کردیم ایرام نداره. به علت از این که ما یک تعداد عملیات های دیگر اجرا می کنیم، تانسلا باید ورداره. مثلا یک
دکتر سیب یک تماسشان قطع شدن،
مثلا یک عزم است به نام استایلیت پروسس که در خود پشت سر تانسل موقع داره، در صورت که کانون باشه و سبب یک تعداد تکلیف ها در شخص ایجاد کرده باشه، در اون صورت ما این استایلیت پروسس قطع میکنیم و ما مجبور هستیم تانسل رو وردارم تا با اونجا رسیدگی بود کنیم. بر علاوه از یک تعداد دیگه هم پروسیجرهای نرمال هستن، مثلا گلاسو فرنجل نورکتومی، در صورت که ما این را اجرا کنیم ما مجبور هستیم تانسل رو وردارم.
میشه سوال وطن دوست برادر ما رو پاسخ بگیم؟
وطن دوست زکام و گلندردی که طفلکتان 9 ساله است که یک علتش ممکنه همی التهابات تانسل باشه، در صورتی که شخص طفلتان دچار التهاب تانسل باشه و با تانسل میشه که در جاف دهن قرعاتان پیدا شه و خصوصا لب برآمدگی و یا ددان اوله ها که میبره که او باز در صورتی که تب بلند شخص داشته باشه و معافیت شخص پایین شوه، همی آفت ویروسی هرپس سیمپلکس در جاف دهن و لباب میشه سبب قرحات و خصوصا ترقیدگی و آبله زدن شوند. در این صورت اگر امکان باشه میشه شما به یک دکتر گوشگونی مراجعه کنید، در صورت در معالت حادش، در معالت که به طفلتان مصابه این مشکلات هست که او ببینه که علتش در تانسل هست که یا همه تو یک قرحات در دان موجود است. یک تعداد امراض دیگه هم میشه که قرحات در دان بیاره، مثلا آفات فنگسی هست و یا آفات ویروسی در دهن هست که بدون از اینکه تانسل دچار التهاب باشه. در صورتی که این رقم آفات باشه، یعنی صرف آفات منحصر به جاف دهن باشه، بازو یک تداوی خاص خود داره که نمیتونیم که تمام ادویجات که لازم است ما از طریق رادیو بر شما بگیم به خاطر از اینکه وقت گیر است. بر علاوه از این اگر تانسل دچار التهاب باشه و سبب این مشکلات میشه، باز میشه که نظر و مشوره متخصص گوشگلو تانسلای طفلکتون بعد از 7 سالگی معمولا میشه که تانسلای شان ورداشته شود.
تشکر خانم شاناز از کابل. سلام علیکم، خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
تشکر. من یک چند ماه میشه تقریبا 3 سال میشه تکلیف جاغور دارم. بازم پیش دکتر رفتم، مدام دوا دادم، الان دوا زیر خودم یکم فایده کرد، بازم دوا نگرفتیم، بازم هم میاله اما زیاد بلند میشه.
شناز جان میبخشین، جاغور خو یک اصطلاح عام است که مثل که بعضی اصطلاح دیگه هم که من قبلا اون سرش صحبت کردم، یک تعداد اصطلاحات در مردم ما رواج داره که باز به
همون سوال تانه قطع نشه. سوال تانه
بگه جاغور مطلب تان چی است؟ که در اون قطان یا در گردن تان کدام پندگی داره یا کدام تاو و تو احساس خستگی و کسالت و گرمی سرتان بعد بخوره یا سردی سرتان بعد میخوره، سال و قبضیت و چیزام کسی شسته که چطور؟
نه خیلی نه او تو نیسته بسیار چیزی بلم میشم بله یک پلیدگی هست.
خب ماینات خون کردین؟ خب ما انشالله جواب میتونم معلومات عمومی بر در مورد جاغور و در اصطلاحی که هست انشالله میتونم، انشالله میشه شما از او باز استفاده کنیم. جاغور یک اصطلاح عام است که مردم ما معمولا بر پندیگی که در قسمت قدامی عنق پیدا میشه یک استفاده میکنه، ولی تمام برآمدگی که در قسمت قدامی عنق میباشه او جاغور نیست. جاغور یک اصطلاح است که اصولا صرف به خاطر تفریط فعالیت غده در رقیه باید استفاده شود، یعنی او پندیدگی که در قسمت قدام عنق و وام ارتباط به غده در رقیه داشته باشه و تفریط فعالیتش سبب همی پندیدگی در قدام عنق و ارتباط که ارتباط به خود چی دارد غده در رقیه، این ما جاغور اگر اصطلاحش استفاده کنیم درست است، ولی تمام پندگی های آن نمیتونه که جاغور اطلاق شوه و یا ارتباط به غده در رقیه داشته باشه. میتواند یک تعداد کتلات تومورال اخصانی مخبیس هم در قدام آن و دو طرف آن پیدا شوه که او ارتباط به غده در رقیه نداره و جاغور اصطلاح جاغور برش استفادهنش نمناسب است. دیگه برای تمام اشخاصی که در قدام آن کتلات داره اصولا باید ای اشخاص به یک دکتر که مراجعه کنه تا او معاینات مخصوص غده در رقیه را که به نام TFT یاد می شود یا تایرد فانکشن تست، تایرد فانکشن تست است که او اجرا شود که معلوم شود که همی غده در رقیه دچار تفریط فعالیت است، یعنی فعالیت کاریش کم است و یا فرط فعالیت است که در تفریط فعالیت هم میشه که پندگی در عنق قدامش پیدا شود و در فرط فعالیتش هم و بلالوی از یک داد کتلات تومورال هم که در خود غده در رقیه پیدا میشه سبب پندگی در غده در رقیه و در قدام عنق پیدا میشه. دیگه بهتر است اون علتش پیدا شود.
برادر ما البته شنودی همیشگی ما توخیصه به زولایت زابل بخط هستند. سلام علیکم توخیصه.
وعلیکم سلام تاسو او پولو اوریدونکو ته خپلې نیکی هیلې وړاندې کوم ته دې له سې قبول
کړئ. ها تشکر تو خیسه بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایئ.
محترم ډاکټر صاحب زخمی دا پوښتنه ده کله چې موږ زکام شو بیا زموږ تر دا پازه اوبه توی یا تر دا د خولې له خوا څخه اخلاط راجلا کېږي آیا دا زکام زموږ دپاره ضرر ده او که ګټه ده؟ موږ خو په د سیمو کې یو موږ وایو چې دا نزلره دیاري شوه دا زموږ فضله مواد یا د اخلاط نو د خولې له لارې جاري کېږي الله سبب ورته برابروي. نو آیا دا په طبي لحاظ یا ستاسو په مسلک کې هم داسې خبره ده او که زموږ ګمان او خیال ده؟ او بل په زکام کې سړی باید څه ډول ګزاره وکوي؟ آیا کار وکوي، سپورټ وکوي او باندې کښېنې یو داسې دواوي چې هغه پیدامنې تمامېږي چې د درد دا وخوري او که نه وخوري؟
ډېر ښه توخي صاحب ډېر وبښم. دا زکام صرف د دې پوزې نه اوبه به یا دا یا ستونې ته اخلاط رتلل په دغه مره منحصر وي او که تبه او ځانخوږی او سرخوږی او دا شیان عمر سه ملګري وي.
تماس شم قد شده
ښه ګرانه توخي صاحب. زکام چې دی یا ریزش و زکام دا چې دی په خپله معمولا ویروسي آفات دی او معمولا تداوی خاص تداوی ته ضرورت نه لري. ښه خبر داوی که شخص په دغه ریزر زکام باندې اخته شي چې استراحت وکړي یو څو ورځې، یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې نظر امکاناتو ته، او بر علاوه دغه مایات زیاد وخوري، ښه خوراک وخوري، نو انشاءالله هغه زکام چې دی مادرته ویروسي آفت دغه انتیبیوتیکونه یا ضد میکروب دواګان معمولا په دې باندې تاثیر نه لري. په دو د ضد میکروب د میکروب ضد دواګان چې دي معمول یې چې دي هغه د بکتری آفاتو لپاره جوړ شوي دي او د ویروسونو په ضد هم هغه شته دي انتیبیوتیکونه، خو هغه معمول نه دي، هغه دومره زیات خلک نه توصیه کوي. او ویروسي آفتونه خپل دوره چې تیره که ذاتی انشاءالله هغه مشکل رفکی و رسخواست تداوی ته ضرورت نلیدی. او که چیرې د تبې او ځانخوږي او سرخوږي سره ملګری شي نو هغه صورت کې کیدای شي بکتری آفتونه هم ورسره، بکتری میکروبونه هم ورسره ملګری شي. په دو صورت کې بیا ښه خبرې هم ده چې باید د شخص تداوی یا دوا ډاکټر ته لاړ شي، دوا واخلي. د اخلاط رتلل خا خبر ده د نګن کپچیر خصوصا په سینوزیت کې د دماغو په چرک کې چیر اخلاط په سینوزیت کې بند پاتې شي نو هغه مشکلات کېدای شي ایجاد کړي. موږ بعض وخت بخار د ویکس ورکی او هغه اندو په خاطر چې د اخلاط تخلیه صورت ونیسي، که چیر اخلاط تخلیه نشي او غلط میکروبونه تجمع کوي او تکثر د میکروبونه صورت نسی، نو د اخلاط تخلیه خا خبر ده.
بله تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما بریلای حقمر از ولسوالی جلریز در صفحه به فیسبوک پیام دادن و گفتن که آیا خوردن آبی هم به گلودردی ضرر داره؟
دوستم بریالای جان
مثل کتاه اگر بگوین چون دوستم روی خدا
بریالای جان آب سرد که هسته که بسیار سرد وقتی که خورده شود مقاومت پایین میاره و وقتی که مقاومت موزی در خود بالوم و تانسل و چیزا پایین آمد برای منتن شدن زمینه در زیاد مساعد می باشند. دیگه به خاطر ما به اونان برای مریضای خود توصیه میکنیم که آب بسیار سرد نخورد.
تشکر برادر ما. عبدالله بیبی از کابل روی خط هستند. سلام علیکم عبدالله جان.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خو سرګې د ډاکټر نو سوال دی چې راستونه می خو او زما وظیفه ملایي ده او ډاکټر صاحب تور غره مو ډاکټر صاحب راته ویلي چې هغه د ډیر په دې आवाज مګه کې وستونه کې مشکل دی او آیا د دې د عملیات کوم اړتیا شته که نور هغه دې مشکل مل دی بارک توسيرات
او بخا جناب مولای سم مخ کېدن چې ټلیفون د قطه کې د استونی درد څخه له درد غږ دی کینی ته به ورسله لري
غږ میکینی
ف ډیر ښه بس
ان شاء الله غږ میکینی چې دا درد سوای مو که سره بس ډیر مې आवाज بس کینی او د سینې باندې مې زور شي نه باندې مې زور شي نو کوم د سټیکی پیدا
کی ښه سر خو غای څنګه دی ورسه په اخلاط د استونی ترڅی نه راځي
سر خو غای
او سر خوګای سجده ته چکوزه دروندوال احساسوي
چوخان می درد کوي سر چوخان ور سره د پدر شي عین ته ډیر زور شي د سینې مل کړه سي قرات چوایم ولا کغره باندې خېګم د سر ته زور
او هغه مدې تکلیف خون لري تزوب د مدې ته څنګه دي
او مې میده تکلیف هم لارم تیزاب د میده هم لارم
خواه تو خواه اینسه انشال از معلومات در کام های تا در معرض و معمولین فاکتورون های ده پر مورد که انشال تو خواه اینسه انشال امیده چه مفید در تمام شید
تشکر بفرمایید
مولای سه محترم خپلا د انجاریل تا با چه دی عوامل مختلف دی هر هغه څوک چې د انجرین زیات استفاده کوي لکه تاسو مثلا جناب مولای صاحب چې مسولیت هم دی باید قرات وکړي منځ ورکول دی یا مثلا وړو ورکه ته درس ورکول دی نو دا کې انجره زیات استفاده کی او په دغه حالاتو کې کېدای شي په حبول صوتي هغه نازک تارونه چې غږ تولید سبب کی کېدای شي په هغو کې یو تعداد ډکې پیدا شي چې دغه ډکې بیا سبب دی کې چې غږ د مثلا بوخشی یا مثلا بعضی وقت که اگر دیگه نیویز دو چار دلتاب شی یو اصطلاح در پنامه در سینگرز نودول یا دستی قدود چه اگه که ممدوغ تارو که پیدا که چون اگه واسخانان هم زیاد غیق بزور استفاده که و زیاد استفاده که و نده اگه سی یو کتلات بود اگه حبول سوتی یا اگه تارونه چه سبب ده اگه که چه یعنی غیق جور شی بگو بانده پیدا که او ده بیا بعض وقت که دیر مشکل سازش اگه باید دیسته شیم تاسو ده مورد مرز با اکلا که دهش یو خود اگه تاسو ده غیق زیاد استفاده که ولم ده اگه مشکلات من تراروی بر علامه ده اگه چه یو بل عمده فاکتور او و چې کېدای شي په زیات اشخاصو کې د څوک چې د ستوني درد او بل خصوصا جری تکلیف هم ولري هغه د دماغو چرک دی چون دغه چرک د ستوني نرسي د دماغو نرسي ستوني ته او بل اخره کېدای شي انجری ته هم داخل شي او د انجری د مزمن التهاب سبب شي چې په دې صورت کې بیا شخص و یو طرفه التهاب مزمن ورته پیدا وي د بل طرفه غږ نه زیات استفاده کنه دغه مشکلات انجری د غږ کناستل او درد او د شان ورته پیدا شي او بل علاوه دغه څخه یو بل مساعد کنده فاکتوري هم د معده تکلیفونه دی هغه اشخاص چې معده تیزاب زیات وي یا غرکیږي او تیزاب د معده د لرسی کې د انجره هم دغه څخه التهابي شي نو په نامه د یو غدې په نامه د جرد یا گاستروزوفاجل ریفلکس دیزیز چې دغه مرض هم سبب دی انجره دلتاب و دستون دلتاب و عمدق علت چون دلتا دو علت موجود یاد دماغو چرک یاد اقد میده تکلیفونه نو تداوی چه کام شخص نجوری نو بهتره در دو فکتورو تا هم سلای نظر واچی و اقا هم تداوی که ترسو پرو چه در شخص مشکلات حلش
تشکر دکتر صاحب ما بیشتر روی گلودردی صحبت کرده میشه اگر بسیار کوتاه بگوین در مورد ازی که چی چیز باعث گوشدردی میشه در وجود فرد
گوشدردی که عوامل مختلف داره و انواع مختلف داره در اشخاص فرق میکنه که مثلا در اطفال عواملش مختلف است در کلانا مختلف است ولی ما چون برنامه وقتم کم است و ما یک معلومات بسیار کم برایش مردم ما میتیم که خصوصا در اطفال یک علت عمده گوشدردی که چون گوشدردی در اطفال زیادتر معمول است و علت عمده شیر دادن به شکل خوابیده است مطلب از خوابیده این نیست که طفل خواب باشه بلکه مطلب از خوابیده یعنی سرش پایین باشه بهتر از وقت در وقت شیر دادن وقتی که برای طفل شیر میده سر طفل بلندتر قرار بگیره تا که امو شیری که طفل میخوره از طریق یک پایپی که از گوش به گلوی تا شده و بانه میستوش یعنی تیوب یا نفیر استاخی میگه از این طریقی شیر نره اونجا و اونجا دوچار التهاب گوش متوسط نشد بر علاوه از این التهابات گوش میشه به شکل مزمن باشه به شکل حاد باشه و شکل حادشان باز اسباب مختلف داره یک تعدادش فاکتورهای مساعد کننده است که از فاکتورهای مساعد کنندهش ریزش زکام است و انتانات مختلف بکتریایی میشه که سبب گوشدردی شوند یک تاپیک دیگه که بسیار مهم بوده که ما باید در اون مورد هم صحبت میکنیم کلچرک یا کلپتوندی است که او هم باید از چی نمانه چون در سالهای سابق 50% اطفال دچار کلپتوندی یا کلچرک یا در قنبوره در پشتو میگه دچار از این مرض میشدن و اختلاطات بسیار عمده هم این مرض دارم ولی در سال 1967 وقتی که امی چیش ایجاد شده که واکسینش
یعنی حالا کمتر شده
بسیار کمتر شده در تحقیقاتی که در امریکا انجام داده شده در سال 1964 تعداد واقعاتش 200,000 بود ولی بعد از تطبیق امی واکسینا تعداد واقعاتش در سال 1983 به 3000 کاهش یافت که خودش نشانده ازی است که یعنی تطبیق واکسین با تمام امراض به شمول کلچرک بسیار موثر و لازم است که مردم ما باید به این بسیار متوجه باشند. اختلالات عمدهش که است کاری یک طرف است که التهابات دماغ است و یک دیگه است که وقت
هم
است.
وقت برنامه ما رو به پایان است. خب شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو زادی شنیدید. از دکتر صاحب سید امین نوری متخصص ابراز گوش و گلو جهان سپاس که در این برنامه با ما شنونده ها بودن. حالا سحر لیوال در یک برنامه نیم ساعته خبری با شماست. بفرمایید سحر جان.
تشکر فرشته جان. شنونده های عزیز سلام، ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو زادی را روی موج های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. این برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی پیشکش می شود. از جزئیات گفتگوهای وزیر خارجه ایران با همتای افغانش در این برنامه برایتان خواهیم گفت. جواد ظریف صبح امروز وارد کابل شد. همچنان روزنامه چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. اما پیش از آن فشرده مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از نورالله شایان بشنوید.
مشران جرگی افغانستان از حکومت می خواهد تا در پیوند به تنش هایی که از سوی نظامیان پاکستانی در منطقه اسپین بولدک قندهار به وجود آمده به شورای امنیت شکایت کند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران که امروز به کابل آمده اطمینان داد که کشورش در راستای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر با افغانستان مشترکاً مبارزه می کند. نیروهای عراقی به سوی غرب موصل پیشروی کردند. فرماندهان نظامی گفتند ده ها فرد ملکی را که تحت کنترل تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش بودند آزاد کرده و به جای دیگر انتقال دادند. نایجریا میگوید که از میان بیش از 200 شاگرد دختر که از سوی گروه بوکو حرام در سال 2014 اختطاف شدند 82 تن آنها رها شدند. این شاگردان در بدل راهی برخی اعضای مشکوک این گروه آزاد شدند. و رای دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ادامه دارد.
فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این موضوعات را در وبسایت ما نیز شنیده و خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. وزیر خارجه ایران بر مبارزه مشترک افغانستان و ایران علیه تروریسم تاکید می کند.
ما و افغانستان در یک منطقه بسیار خطرناک حضور داریم که این منطقه متاسفانه دستخوش اقدامات خشونتبار تروریستی شده.
اما هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان سفر وزیر خارجه ایران به کابل را نمایشی می خواند.
مگر متاسفانه کوم تجربه چې مونږ لرو په دې خصوصا په دې په دله سره کارونه کې هغه څه چې ویل شوی په هغه باندې عمل نه دي شوی.
گزارش های از وضعیت امنیتی شماری از ولایت های افغانستان و چگونگی آغاز عملیات های نظامی در این ولایت ها نیز داریم. و مردم فرانسه امروز در انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری رای می دهد. با ما باشید. با سلام دوباره شنونده رادیو آزادی، روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. سحر لیوال میزبان این برنامه هستم. همان گونه که در آغاز شنیدید، وزرای خارجه افغانستان و ایران تروریسم را تهدید برای هر دو کشور خوانده و بر مبارزه مشترک علیه آن تاکید کردند. این اظهارات پس از سفر جواد ظریف وزیر خارجه ایران به کابل امروز از سوی وزرای خارجه دو کشور در یک نشست مشترک خبری بیان شد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در این نشست خبری بالای تمام کشورهای اسلامی صدا کرد که لانه های اصلی تروریسم را مشترکاً از بین برده و حامیان آن را سرکوب کنند. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه افغانستان و ایران فعالیت های تروریستی در منطقه را نگران کننده خوانده و روی مبارزه مشترک و اقدامات جدی علیه تروریسم تاکید کردند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان و جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یک شنبه در کابل با هم دیدار کردند. آقای ربانی و جواد ظریف پس از دیدار در یک نشست خبری مشترک حضور یافتند و تروریسم را دشمن منطقه و جهان دانستند. صلاح الدین ربانی گفت که برای از بین بردن لانه های تروریستان و حامیانشان باید مبارزه مشترک صورت گیرد.
افغانستان از دیگر کشورهای منطقه می خواهد که همگی مشترکاً برای خشکاندن ریشه های اصلی، منابع تمویل و تجهیز گروه های تروریستی کار کنیم. افغانستان باور دارد که اگر با آوردن فشار بر حامیان این گروه های تروریستی مخفیگاه های آنها را در سطح منطقه نابود نکنیم، شاهد امنیت پایدار در منطقه نخواهیم بود.
آقای ربانی گفت تروریسم و افرادگرایی تنها افغانستان را نه بلکه تمام منطقه و جهان را تهدید می کند و برای مبارزه با آن با اقدامات جدی به سطح منطقه و جهان نیاز است. وی گفت که مبارزه در برابر تروریسم و افرادگرایی زمان نتیجه خواهد داد که جهان اسلام تروریسم و افرادگرایی را به معنای درست آن شناخته و علیه آن مبارزه کند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حالی به کابل سفر می کند که اخیرا انتقادها از ایران در افغانستان بیشتر شده و پیش از این برخی مقامات افغان گفتند که این کشور در کنار همکاری با طالبان مسلح در امور داخلی افغانستان مداخله می کند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این نشست خبری مشترک گفت که افغانستان و ایران هر دو با تهدید تروریسم روبرو می باشند و اگر جلوان گرفته نشود به گفته وی عواقب بدی را در پی خواهد داشت.
ما و افغانستان در یک منطقه بسیار خطرناک حضور داریم که این منطقه متاسفانه به دلیل حرکت‌های بیگانگان دستخوش اقدامات خشونتبار تروریستی و افرادگرایی شده. در گذشته شاهد بودیم این ترور و خشونت و افراد محدود به این منطقه نخواهد بود.
آقای ظریف روی تقویت روابط میان افغانستان و ایران تاکید کرد و در کنار مبارزه با تروریسم و همکاری در بخش‌های مختلف بخصوص در عرصه‌های اقتصادی و ترانزیتی با افغانستان تعهد کرد. انتظار می‌رود وزیر خارجه ایران در جریان سفرش به کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، محمد انیف اطمر مشاور امنیت ملی و برخی مقامات دیگر افغان نیز دیدار کند.
شنیدید که وزیران خارجه افغانستان و ایران تروریسم را تهدید برای هر دو کشور خوانده و بر مبارزه مشترک علیه آن تاکید کردند. اما هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از سفر وزیر خارجه ایران به کابل را نمایشی خوانده، میگوید که عملی نشدن تعهدات گذشته مقامات این کشور اعتماد را از بین برده است. عرفان الله عرفان منشی این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که نیاز است تا ایران نگرانی های موجود افغان ها در خصوص این کشور را رفع کرده و در زمینه اقدامات عملی را انجام بدهند. این در حال است که قبلا هم شنیدید که جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح امروز به هدف دیدار با مقام های افغان به کابل آمده است. آرزو قیاسی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که وزیر خارجه ایران در ملاقات با همتای افغانش به همکاری در بخش های مختلف تاکید دارد، اما هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان این تعهدات را تکراری عنوان کرده، میگوید که نیاز است تا این کشور تعهداتش با افغانستان را در عمل ثابت سازد. عرفان الله عرفان نائب منشی این جرگه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که ایران باید در مورد نگرانی هایی که در مورد آن کشور نزد افغان ها به میان آمده پاسخ بدهد. وی گفت که اکنون افغان ها تنها به حرف باور ندارند و نیاز است تا مقامات ایرانی سخنانشان را در عمل ثابت سازند.
ولی متاسفانه او آنچنان توقعی مردم افغانستان می رفت کاری به خاطر آوردن صلح و مبارزه با تروریسم و در ارتباط با قاچاق موارد قدر در افغانستان صادقانه با ما همکاری صورت نگرفته. ما امیدوار هستیم که با آمدن وزیر خارجه ایران به افغانستان موضوعات مطرح شود و ضمانت هایی باید داده شود به خاطر چنین گفتگویی صورت می گیرد. مرزومن است که گپاد زیاد تشکیفاتی نباشه، ما بریم به طرف عمل.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح روز یکشنبه به هدف دیدار با مقامات افغان به کابل آمد. وی در نشست خبری مشترک با همتای افغانیش روی مبارزه مشترک علیه تروریسم و افراطیت تاکید کرد و گفت که ایران از افغانستان حمایت میکند. آقای ظریف گفته است که ایران در بخش مدیریت آب، ترانزیت، اقتصاد و بخش‌های انکشافی با افغانستان همکاری خواهد کرد. این سفر وزیر خارجه ایران در حالی به افغانستان صورت میگیرد که تهران پیش از این از سوی شورای ملی افغانستان به حمایت از طالبان مسلح، فرستادن افغانها به جنگ سوریه، ایجاد مشکلات در خصوص بندهای آب و برخی موضوعات دیگر متهم شده است. عبدالرؤوف جرأت آگاه مسائل سیاسی میگوید که ایران این نگرانی ها را درک کرده و به گفته وی برای حفظ منافعش خواسته تا وزیر خارجه اش را به کابل بفرستد.
رقابت ایران و عربستان از سعودی در منطقه از مشکلات است که ایران به شکل نه به شکل می خواهد که رابطش را به افغانستان بهبود بخشد و برای اینکه همه آن اتهامات و ادعاها رد شود و در مجموع تلاش دارد برای تامین منافع ملیش اینچنین سفرها را داشته باشد تا در آن منافع آنان هم تامین شود و اتهاماتی که به آن کشور وارد شده است نیز از بین برود.
وزیر خارجه ایران هفته گذشته از پاکستان نیز دیدار کرد و آقای جرأت این سفرها را در سطح منطقه مثال برخی تغییرات عنوان می کند. اما اینکه با چنین سفرها واقعا تغییرات در سطح منطقه به میان خواهد آمد و یا هم به باور برخی از اعضای ولسی جرگه حرکات نمایشی بیش نیست، این را گذشته زمان مشخص خواهد ساخت.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. نشرات ما همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 جریان دارد. همچنان اگر به انترنت دسترسی دارید میتونید از طریق صفحه اینترنتی ما که آدرسش azadiradio.com است رادیو آزادی را بشنوید. حالا هم نگاه می اندازیم به شمار از روزنامه های چاپ امروز کابل که تعداد از این نشریه ها را همکارم نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان گفتگو در این باره و روابط این دو کشور پرداختند. روزنامه آرمان ملی در مطلب به نقل از عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفته است که پاکستان به گونه آشکار بر خاک افغانستان تجاوز کرده و حکومت افغانستان باید در این باره موقف واضح داشته باشد. نویسنده مطلب نوشته است وزارت داخله افغانستان گفته که موضوع تنش در سپین بولدک از سوی هیئت‌های افغانستان و پاکستان به گونه همه جانبه بررسی می شود. در مطلب به نقل از وزارت خارجه افغانستان نیز گفته شده که اگر تخطیهای مرزی پاکستان همچنان ادامه یابد با واکنش تند نیروهای دفاعی افغانستان روبرو خواهد شد. روزنامه دولتی انیز در سرمقالش گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همواره تاکید کرده که میان تروریسم خوب و بد تفکیک وجود ندارد. اما سرمقاله نویس می گوید با توجه به اینکه تروریسم همروزه از هر دو کشور قربانی میگیرد، اما پاکستان هیچ وقت به این سخن رئیس جمهور افغانستان توجه نکرده و آن را کاملا نادیده گرفته است. سرمقاله نویس گفته که پاکستان خود نیز با تهدید جدی تروریسم روبرو است و با اشاره به همین مسئله نویسنده گفته است که پاکستان باید در امر مبارزه با تروریسم به تعهداتش عمل کند. سرمقاله نویس گفته که مبارزه صادقانه پاکستان علیه تروریسم و وقع گذاشتن از سوی این کشور به افغانستان می تواند زمینه همکاری میان دو کشور را فراهم سازد. و روزنامه سرنوشت در سرمقالهش نوشته است که پاکستان به گونه جدی سعی می کند تا از خط فرضی دیورند عبور کند. سرمقاله نویس می گوید که پاکستان نمی خواهد این مناطق را تحت ادارهش قرار دهد، بلکه با این اقدامات اهداف دیگری را دنبال می کند. سرمقاله نویس گفته است که پاکستان تلاش دارد با این کارش آن سوی خط دیورند را از خود بسازد. سرمقاله نویس گفته است که با تأسف تا حالا در سطح سیاسی واکنش‌های افغانستان در این زمینه کمک کننده برای این هدف پاکستان بوده است. با باور سرمقاله نویس برخورد افغانستان با پاکستان باید سیاسی باشد و به جای معاملات رو درو با این کشور از طریق جهان بالای پاکستان فشار بیشتر وارد کند.
به گزارش های می پردازیم که قبلا گفتیم که درباره وضعیت امنیتی شماری از ولایات آماده شدند. یک عملیات گسترده مردمی به همکاری نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی صیاد سرپل آغاز آغاز می شود. ولی سرپل از مردم این ولایت خواست است تا در چوکات خیزش های مردمی بسیج شده و در کنار نیروهای امنیتی استاده شوند و بر علیه طالبان مسلح بجنگند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت سرپل گزارش می دهد.
محمد ظاهر وحدت والی سرپل در یک اقدام تازه مردم را در چوکات خیزش های مردمی بسیج کرده، به زودی از آغاز یک عملیات گسترده با حمایت نیروهای امنیتی در ولسوالی صیاد این ولایت خبر می دهد. آقای وحدت که در بین صدها تن از باشندگان اقشار مختلف و نمایندگان مردم ولایت سرپل در ولسوالی صیاد این ولایت سخنرانی می کرد گفت:
کار در جان مردم سرپل از گوشت گذشته به استخوان رسیده. امروز مردم ناگزیرند که در برابر شما از عزت و آبرو و حیثیت خود دفاع کنند.
والی سرپل در حالی از آغاز عملیات گسترده به منظور سرکوب شورشیان در استقامت ولسوالی صیاد این ولایت خبر می دهد که هنوز عملیات البرزیک که دو ماه پیش به خاطر نابودی شورشیان در ولسوالی صیاد راه اندازی گردیده است ختم نشده است. به گفته شماری از نمایندگان مردم در شورای ولایتی سرپل، عملیات البرزیک از آغاز کارش تاکنون ناکام بوده و از چند روز به این سو نیروهای این عملیات ولسوالی صیاد را ترک کرده و در نزدیکی شهر سرپل قرارگاه دفاعی ایجاد نموده است. آنان همچنان میگویند عملیات البرزیک از مدت دو ماه به این طرف غیر از ناکامی کدام دستاوردی نداشته است. در همین حال مولوی صبغت الله، حاجی مهدوی، تاج الدین ملکزاده و محمد فهیمی به نمایندگی از اشتراک کنندگان محفل فراخوان والی سرپل طی سخنرانی هایشان وعده دادند تا هواخواهانشان در چوکات نیروهای مردمی در کنار نیروهای امنیتی استاده راهی استقامت جنگ شوند.
قومندان صاحب، ما برتان اطمینان میتون با نمایندگی از خیزشای مردمی ولایت اونج که در توان داریم ما از نیروهای امنیتی خود، پلیس ملی خود دفاع میکنیم.
ما انشاءالله که دوش و دوش نیروهای دولتی ما به خاطر سرکوبی دشمنان این وطن خصوصا ولسوالی صیاد آمدن در کنارشان خواهد بودیم.
ولسوالی صیاد که در 14 کیلومتری مرکز شهر سرپل قرار دارد، بعد از ولسوالی کوهستانات دومین ولسوالی ناامن است. فعلا هم تحت تهدید بلند مخالفین مسلح دولت می باشد.
شنیدید که قرار است یک عملیات گسترده مردمی به همکاری نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی صیاد سرپل آغاز شود، زیرا والی سرپل از مردم این ولایت خواسته تا در چوکات خیزش های مردمی بسیج شوند و در کنار نیروهای امنیتی بر علیه طالبان مسلح بجنگند. در این حال نیروهای دولتی در بغلان عملیات را در چشمه شیر برای امنسازی شاهراهی که از این مسیر عبور می کنند را اندازی کردند. مقامات می گویند که در این عملیات که ناوقت دیروز شنبه آغاز شد، چندین مخالف مسلح کشته و زخمی شده، اما مخالفین تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. بیشتر در این مورد از بشیر احمد غزالی بشنوید.
چشمه شیر ناامن‌ترین شهرهای بغلان، این شهرها که موترهای کابل مزار از آن رفت و آمد می کنند، زیر تهدید مخالفین است و آنها هرگاه و بیگاه حملات را بر موترهای نظامی و ملکی که از این شهرها رفت و آمد می کنند انجام می دهند. به تازگی دیروز تانکری تیلی از این شهرها را بوده شد، ولی نظامیان دولتی با حمله بر موازی طالبان بعد از چند ساعت آن را پس گرفتند. مقامات میگویند در این عملیات که ناوقت دیروز شنبه آغاز شد، طالبان با دادن چندین کشته و زخمی رانده و ساحات زیادی را هم از دست دادند.
سکتورهای امنیتی تانستن که موتر تانکری را که اونا از مسیر شهر با خود را بوده بودند، تانکران پس دوباره بگیرند و دو نفر از جنایتکارای طالب در اون مسیر کشته شدند که 80شان شما میبینین و دو راده واسطه، دو راده موتورسیکل و سلاح دستاشیشان به دست نیروهای امنیتی افتاد.
مل پاسوال اکرام الدین سری، قمندان امنیه ولایت بغلان، همچنین با اشاره به اجساد مخالفین دولت که نوقت دیروز در جنگ چشمه شیر کشته شدند گفت:
وعده که برای همشهری ها و بالاخره برای ملت افغانستان داشتیم که ما سر و جان کوشش خواد کردیم که مسیر شهر را همین بسازیم. در ارتباط به این موضوع پلان جدی سنجیده شده، نیروهای ریزرفی که در این مسیر توظیف است آنان در هر موقع میتونن که عمل بکنن و این جنایتکارا را سرنوشت چانمی خواد بود.
اینجا شخصی که تانکر تیلش از دست طالبان پس گرفته شد و با ستایش از نیروهای امنیتی میگوید
خیر بنا از نیروهای امنیتی که بدر این موتر ما را نجات دادن.
چشمه شیر که در 20 کیلومتری شمال شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان قرار دارد و از آن شهرهای شمال کابل عبور میکند خیلی ناامن است و در این مسیر در یک هفته گذشته بیش از 10 مسافر به گفته بستگان آنها توسط مخالفین دولت کشته و زخمی شدند.
در این گزارش همکارم شنیدید که نیروهای دولتی در بغلان عملیات را در چشمه شیر برای امنسازی شهرهایی که از این مسیر عبور می کنند راندازی کردند. همچنان مقامهای امنیتی کندز می گویند که نیروهای دولتی به هدف باز نمودن شهرهای عمومی کندز تخار عملیات نظامیشان را آغاز کردند. عبدالحمید حمیدی قماندان امنیه کندز همچنان گفته است که بیش از 40 مخالف مسلح حکومت در مسیر شاهراه کندز تخار کشته و زخمی شدند. در این مورد به گزارش از همکارم اجمل آریان از ولایت کندز توجه کنید.
در مسیر شاهراه کندز تخار 26 تن از مخالفان مسلح حکومت کشته شدند. مقام های امنیتی کندز میگویند که در مدت 3 روز درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت در مسیر شاهراه کندز تخار در نتیجه آن 26 تن از مخالفان مسلح حکومت کشته و 17 تن دیگرشان زخمی شدند. جنرال عبدالحمید حمیدی قماندان امنیه کندز صبح امروز یکشنبه بر رسانه ها گفت که در مسیر شاهراه کندز تخار پوسته های امنیتی را اکمال کردند و نیروهای کمکی نیز در پوسته ها جابجا شدند.
نخیر شهرا وضعیتش کاملا خوب است و دیروز ما پوستا را رفتیم اکمالات پوستا را کردیم چیزی ضرورات بود که پوستا و مهمات همیشه ما اکمال کردیم پوستا هم در جای خود است شهر زد تلفات به دشمن وارد شده عملات بسیار شدید را بالای پوستا ما داشتن خوشبختانه که عملیات چند دفع شد تلفات و ضایعات بسیار زیاد به دشمن وارد شد.
آقای حمیدی بیان نمود که این شهرها هنوز هم به علت تهدیدات امنیتی برای ترافیک مسدود است، اما وی علاوه کرد عملیات نظامی را به هدف بازنمودن این شهرها از وجود طالبان مسلح آغاز کرده اند. قماندان امنیه کندز افزود که به خاطر بازپسگیری ولسوالی قلعه‌زال آمادگی کامل دارند و نیروهای تازه نفس را نیز به منطقه اعزام کردند. از سوی دیگر غلام ربانی ربانی عضو شورای ولایتی کندز مقامهای محلی این ولایت را عامل تمام نامنیها و ناهنجاری های موجود در کندز می خواند.
یا ساعت که حداقل در 5 کیلومتری شهر کندز در 6 کیلومتری شهر کندز تحت تسلط و تصرف مخالفین دولت بودن یا نگرفتن. امو شد که طالبا از قریه که در 100 متری 200 متری شهرهای عمومی قرار داشتن یا عقب پاسگاه برآمدن، اول راه را قطع کردن که کمک‌های امنیتی کمک‌های دفاعی برای پاسگاه نرسه، به نگاه امنیتی ما نرسه و بعدش هم در انحصار خود پوستا را شبانه روزا گرفتن.
اما مسدود شدن شهرهای کندز تخار و سقوط ولسوالی قلعه‌زال باشندگان شهر کندز را نیز نگران ساخته است. باید یادآور شد که ولایت کندز دارای 9 واحد اداری است، اما همکنون 4 واحد اداری این ولایت قلعه‌زال، گلتپه، کلبات و اقتاش تحت اداره مخالفان مسلح حکومت قرار دارند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنونده رادیو آزادی هستید. یک قماندان ملیشه سرحدی پاکستان ادعا کرده است که در درگیری‌های اخیر در ساحه اسپین بولدک قندهار 50 عسکر افغان را کشته است. این که این اظهارات از سوی کدام یک از قماندانان این ملیشه های سرحدی گفته شده و جزئیات بیشتر این موضوع چی است؟ امین حالا بارکوال میاخیل خبرنگار رادیو آزادی را در کویته پاکستان در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای میاخیل سلام، این اظهارات از سوی چی کسی بیان شده و این ادعا از سوی چی کسی صورت گرفته میشه؟ جزئیات بیشتر این موضوع را با شنونده های رادیو آزادی شریک بسازین. بله، تماس ما فکر میکنم با آقای بارکوال میاخیل تا کنون وصل نشده. همکاران تکنیکی ما تلاش میکنند تا برای داشتن جزئیات بیشتر. آقای میاخیل با خط تلفن ما با پاکستان وصل کنند. اما پیش از او یک گزارش دیگه ای را میشنویم که مردم فرانسه امروز در انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری رای میدهند. در نتیجه این انتخابات مشخص خواهد شد که این کشور وضعیت خود به حیث یک عضو رهبری کننده اتحادیه اروپا را حفظ میکند یا از این اتحادیه خارج میشود. کارشناسان به این باورند که این انتخابات امکان دارد پالیسی خارجی فرانسه را در کل تغییر بدهد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
در حالی که نامزد وسطگرا ایمانوئل مکرون از اتحادیه اروپا پشتیبانی می کند، رقیب ملیگرای افراطی و مارین لوپن با موضع‌گیری سختگیرانه در مورد مهاجرین طرفدار خارج شدن از این اتحادیه می باشد. رایدهی که ساعت 6 صبح با وقت محلی آغاز شد، در اکثریت مناطق تا ساعت 5 عصر ادامه خواهد یافت. آقای مکرون و خانم لوپن بعد از اینکه در انتخابات 23 اپریل احزاب سیاسی عمده فرانسه در مقابل ملیگرایان شکست خوردند، به دور دوم راه یافتند. مبارزات انتخاباتی شاهد حملات لفظی تند میان این دو رقیب بود. خانم لوپن 48 ساله رقیب خود آقای مکرون 39 ساله را یک شخص نخبه‌گرا معرفی کرده که در مورد اسلامگرایان تندرو و تهدیدهای دیگر به دولت فرانسه به گفته وی موضع‌گیری نرمی دارد. مارتین میشلو معاون رئیس انستیتوت یوروپیوم برای پالیسی های اروپایی در این مورد بر رادیو آزادی گفت که یگانه پالیسی خانم لوپن این است که به آقای مکرو صدمه برساند و از او یک تصویر ارائه کند که وی گویا یک نامزد جهانگرا می باشد که روش و پالیسی های او برای فرانسه خطرناک است. نظرسنجی اخیری که در روز پایان مبارزات انتخاباتی نشر شد نشان داد که آقای مکرو بانکدار و سرمایه گذار سابق از رقیب خود 62 تا 38 فیصد جلو می باشد. مارتین میشلو کارشناس مسائل سیاسی میگوید جلو بودن آقای مکرون نشان میدهد که رقیب وی نتوانست رای دهندگان را به نظریات خود قانع سازد. ایمانوئل مکرو در مناظره هفته گذشته رقیب خود را یک کاهن نشر کننده ترس و رعب خواند. روزنامه لوموند این مناظره را شدید و سر تا پا خشونتبار عنوان کرد. خانم لوپن وقتی که متهم شد که در مناظره بیش از حد عاطفی و احساساتی بود، با رادیوی آرتیل گفت که کلمات وی جز انعکاس دهنده خشم و غضبی که در فرانسه انفجار خواهد کرد چیزی دیگری نبود. خانم لوپن حزب جبهه ملی را که پدر وی تأسیس کرده است رهبری می کند، طرفدار ترویج فرانک فرانسوی به جای یورو است. او گفته است که یورو پول بانکداران بوده و پول مردم نیست. ولی آقای مکرون پالیسی رقیب خود در مورد یورو را یک سخن پوچ و مهمل بزرگ در برنامه خانم لوپن عنوان کرده است. این دو نامزد ریاست جمهوری فرانسه درباره مسائل خارجی نیز با هم اختلافات عمیق دارند. کارشناس سیاسی مارتین میشلو میگوید خانم لوپن خواستار همکاری نزدیکتر با روسیه در مبارزه علیه تروریسم و امور شرق میانه خواهد شد و در مذاکرات سیاسی با ایران را خواهد گشود. که
سلطان محمد سرور گزارش میداد. حالا هم بازم به جزئیات خبر قبلی برمیگردیم که گفتیم یک قمندان ملیشه سرحدی پاکستانی ادعا کرده که در درگیری‌های اخیر در ساحه اسپین بولدک قندهار 50 عسکر افغان کشته شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را از بارکوال میاخیل خبرنگار رادیو آزادی از شهر کویته پاکستان میپرسیم. آقای میاخیل باز هم سلام، جزئیات این ادعا را با شنونده های رادیو آزادی لطفا شریک بسازین.
سلام وایم. د جنې په ورځ چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ کومه نښته پېښه شوې وه، تر هغه وروسته نن په لومړي ځل د بلوچستان د ملیشه ځواکونو مشر میجر جنرال ندیم احمد د رسنیو په وړاندې راڅرګند شو. د رسنیو ته وویل چې د وړنې ورځې په نښته کې پاکستاني لوري او افغان لوري دواړو ته درنه مرجو بلاوښتې وه. دوویل چې په دې نشته کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي وو او نه تنه یې ټپیان شوي وو. همدارنګه دوویل چې د افغان سرحدي پولیسو 50 سرحدي پولیس یې وژلي او د سلو په شاوخوا کې ټپیان کړي دي.
بله، با تشکر از شما آقای میاخیل. شنونده‌های عزیز، شنیدید که یکی از قماندانان ملیشه سرحدی پاکستان امروز در برابر خبرنگاران در کویته گفته است که در درگیری‌های اخیر در ساحه سپین بولدک در نقطه مرزی بین افغانستان و پاکستان 50 پلیس افغان کشته شده و حدود 100 پلیس سرحدی دیگر افغان زخم برداشتند. این قماندان پاکستانی گفته که در این درگیری فقط 2 سرباز پاکستانی کشته شده و 9 سرباز پاکستانی دیگر زخمی شده است. جزئیات این مسئله را بیشتر در ساعت بعدی خبری رادیو آزادی با شما شریک خواهیم ساخت. همچنان با رادیو آزادی باشید. اما در حال حاضر این برنامه نیم ساعته دری در همین جا پایان پیدا می کنم. من سهر لیوال با شما خداحافظی می کنم. اما همکارم حدیث پردیس با یک برنامه تازه خبری دیگر پشتو با شما. حدیث جان، خوش آمدید.
تشکر سهر لیوال. تاسو تم ستړی میشی وایم قدرمنو.